سرخطی خبرها. توشیف گفت قرقیزستان از ترکیه پهبادی اکسونگور خرید. برفی زیاد راهی ماشین های باربر به سمت شمال کشور را با مشکل روبرو کرد. اشک‌های زیر باران نشر کتابی که از سرگذشت مهاجران قصه می‌کند. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 4 نوامبر است. یک منصبدار بلندپایه قرقیزستان خبر داد که کشورش از ترکیه پهبادی و هواپیمای بی سرنشین اکسونگور خرید، اما شمارش را نگفت. خمچی بیگ توشیف، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان، روز 2 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت: اکنون اکسونگور هم از ماست. خدمات مرزبانی قرقیزستان سال 2021 از ترکیه هواپیمای بی سرنشین بایرکتار خریده بود. حکومت قرقیزستان ماه اکتبر سال گذشته برای نوسازی تجهیزات نظامی، بخصوص خریدن بی سرنشین ها از روسیه و ترکیه، 100 میلیون دلار جدا کرد. مقامات این کشوری همسایه تاجیکستان گفته بودند بی سرنشین ها برای تامین امنیت دفاعی و محافظت سرحد استفاده خواهند شد. مقامات امنیتی و امور خارجه تاجیکستان با تکرار از کاربرد پهباد یا بی سرنشین های تولید ترکیه ضد اهالی آسایشته و انشاءات ملکی کشور خود در مرز خبر دادند. طرف قرقیزستان این معلومات را رد یا تصدیق نکرده است. شبی گذشته که بر اثر باریدن برف زیاد در راه دوشنبه چنوخ، حرکت های ماشین بورکش از جمله فوره ها موقتا منع شده بود، دوباره باز شد. ولی شرکت اینوویتد رول سولیوشن که نگاهبین یگانه راه پولکی را در کشور به عهده دارد، صبح 4 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که احتمال دارد با سبب بارش برف زیاد چنین محدودیت دوباره سر گرفته شود. این کار برای پیشگیری از بند ماندن ماشین های سبکرو در راه موقتا عملی کرده می شود. راه دوشنبه چنوخ که اکثرا از بین کوه میگذرد، یگانه راه تولینگی و یا پولکی در تاجیکستان است و به سبب ترما و برف زیاد در زمستان بسته می شود. قطع حرکت در این راه برای آنهایی که از ولایت سوخت به دوشنبه و یا برعکس می روند مشکلات زیادی می آفرد و برنامه های زندگی تعدادی را به هم می زند. رانندگان و مسافران از متصدی نگهبین راه شکایت می کنند که کارش را درست و به طور مناسب انجام نمی دهد. چپخونه پیام آشنا مجموعه قصه های روزنامه‌نگار تاجیک خالق نظر جمعایف را با نام اشک های زیر باران نشر کرد. در این کتاب سرگذشت های سخت و سنگین مهاجران تاجیک در روسیه، اجرای کارهای وزنین، حبس و بازپرسی ها، بدام فریب افتادن و مجازات شدن ها، مناسبت خشونت‌آمیز نسبت به آنها و ده ها مشکلات دیگر که همسفری مهاجران در دیار غربت می باشد گرد آورده شدند. در این باره خالق نظر جمعایف در صفحه فیسبوکی خود خبر داده گفته است: هر نفری که این کتاب را می خواند در آن یکی از عضو خانواده‌اش را خواهد دید، زیرا هیچ عائله نیست که در آن مهاجر نباشد. در قسمت دوم کتاب مجموعه خاطره ها و لطیفه های هجوی گرد آورده شدند. در آخر کتاب دو ترانه و رویخط تابوت های مهاجران آمده از 4 دهه شهر پنجکن جای کرده شدند و با شعر با نام دعا جمع بست می شود. مقامات روسیه می گویند 2 میلیون شهروند تاجیکستان در آن کشور کار و اقامه دارند. جانب تاجیکستان این رقم را 600 هزار حساب کرده است. سالانه صدها نفر آنها در پای بیماری، صدمه و حادثه های دیگری ناخوش جان خود را از دست می دهند. به حساب میانه سال تا 1000 تابوت مهاجران را از روسیه به تاجیکستان می آورند. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال بیش از 480 شهروند تاجیکستان در خارجه، به خصوص در روسیه، جان دادند. همه ساله در اکثر کشورهای اروپایی روز 5 نوامبر همچون روز مردان جشن میگیرند. هرچند در تاجیکستان این عید رایج و برای مردم آشنا نیست، ولی در جنوب تاجیکستان شهری بختر مردم با مردها گفتنی های زیاد دارند. مردم چی ها گفتند؟ همکاران رادیو آزادی نظری آنها را پرسیدند.
مردمی خیلی باشد، با فرهنگ باشد، همه طرفه میفهمد آدم از زن چی میگم دستگیری میکند، فرزندانشون میگم میگم مرده، مردی که هست اون میگه که در کوچه میگه مرده، در خونه میگه نامرده. مرد همون باید مرد باشد همه وقت.
ما اجازت نپرسیدن میتونه وای که باید
خیلی مرد و باید زنکو را حرمت کنن، مثال قدرشون را بدونن. زنکو پرشکستن، محتاجن زنکو بسیار. حد باتیم امی خصوصا امی خلقی تاجیک در خلقی مسلمان در باید که همی خلق کنن که محتاجی هر مرد نو مردی بای نشونده. مردوی حاضر حاضر بسیار نمیشون.
ай марди меҳрубони мо
марди озра чӣ кардам бахуб
ай мар бо ҷавон мар бошу охи ай мақсад ба лавзаш беста ха пештарам лавзу га мезада гапш месод охи ҳозираша намефаҳами ози ай мар чамасай номар чамасай охи
зубонашон тоза боша ҳалол боша зани кӯдакошна иззат кана ҳурмат кана хона дарихчона гуфта чӣ ки ба дараҷа олеш вайкна ки ам муҳтоҷ ягон кас нашавам ҳама хелаи дунё бача
хак ҳар хел мардое ҳастае ки фикри оиляра намекуна фикри зиндагиша намекуна хак ба корои ғайр даст мезананд хак хел мардое ҳастае ки ба ҳамин туғри мегардад
дуруст гу хел гӯем боз хушмуомила албатта саломат саломат чун хуб бошад
тоҷикиро қаназ намедонам не
мардои ҳозира бояд муомилаашон хуб бошад рафторашон хуб бошад рости гап ҳар хел шудаги ҳамин мардои ҳозира як хелашон хуб муомила мекунад як хелашон нохуб аст муомилаашон
сомонаи расмии сенати маҷлиси олии ӯзбекистонро рӯзи 2 ноябр рахна карданд хадамоти матбуоти сенат иттилоъ дод ки дар ҳоли ҳозир барои барқарор кардани сомона чора меандешанд ҷузъиёти ҳамларо шарҳ надоданд ҳамлаи хакерӣ ё рахнагарӣ дар ҳоле сурат мегирад ки як гурӯҳи фаъолони ӯзбек истеъфои раиси сенат Танзила Норбоеваро талаб мекунанд. Танзила Норбоева рӯзи 28 октябри имсол бо нишони дӯстии Русия қадрдонӣ шуд ва суханҳои ӯ ҳангоми гирифтани нишон аз дасти ҳамтои русаш Валентина Матвиенко миёни корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳои тундеро ба миён овард. Хабаргузории Сенат Информ.ру аз ки аз фаъолияти Шӯрои Федератсия, Палатаи болои парлумони Русия хабар бостоб метиҳад, навиштааст раиси палатаи болои парлумони Узбекистон дарёфти ин ҷоизаро шарафи бузург номидааст. Ба навиштаи сомона Норбоева гуфтааст, мехоҳам ба президенти Русия миннатдории самимии худро баён кунам. Мо сазовор будан ба ин нишонро ҳатман собит месозем. Бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 4 ноябрро фаро мегирад.
چهارمین نویبر سال 1938 در قلمروهای جنوب و شرقی تاجیکستان در مساحت نزدیک 50,000 هکتار زمین ممنوعگاه بیشه پلنگان تأسیس شد که زیر حمایه دولت گذشت. بیشه پلنگان پیش از همه با هدف حفظ و پرورش بیشه و توغایزارها، کول و عالم نباتات و جانوران آن به وجود آمد. ولی اسم این پارک کلونی طبیعی پیش از همه به خاطر درنده نادرش پلنگ تورانی نامگذاری شده است که سالهای 1950 در اینجا دیده شده است. 3 و 4 نویبر سال 1998 سابق فرمانده فرونت خلقی و پلکونیک اوشوبگر محمود خدای بردیف از مرزهای شمال تاجیکستان گذشته شهرهای خوجند و چکالسک، قیرقوم و اوروتپا و شاهراه و فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های مهم راه آهن تا عقبه انزاب را تحت نظارت خود درآورد. علیه محمود و جنگیانش نخستین بار نیروهای دولت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون همراه عمل کرده بعد 3 روز او را از خاک تاجیکستان بیرون کردند. تاجیکستان انگشت اتهام را به سوی ازبکستان بلند کرد ولی حکومت اسلام کریموف این را همیشه رد کرده است. 4 نویبر سال 2016 در تاجیکستان مرکز یگانه کموتاسیونی به کار شروع کرد که ایده بحث برانگیز رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت بیگ صبور را عملی نمود. کاری این مرکز در تنظیم ساحه مخابرات یعنی اینترنت و علاقه موبیل بوده، آزادی های پیشین شرکت های ارائه کننده اینترنت را از بین برد. بعد این سرعت و صفت اینترنت در تاجیکستان آسیب دید، دوشنبه مورد انتقاد حامیان آزادی بیان قرار گرفت و ارزش خدمات اینترنتی برای اهالی یک بار بالا رفت.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندههای عزیز شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود رو با ما فراموش نکنید. تا صحبتی بعدی خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم مقامات اوکراین روز 4 نوامبر گفتند روسیه با استفاده از پهپادها به سرنشینی‌های ویرانگر به انشاءات غیر نظامی زیادتری در آن کشور ضربه زده خرابی زیادی به وجود آورد به سبب آسیب دیدن شبکه‌های نیروی برق میلیون‌ها نفر بی روشنایی و گرمی ماندند و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روسیه را به تروریسم انرژی متهم کرد. والنتین رزنیچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروفسک گفت ارتش اوکراین 8 پهپاد به سرنشین ساخت ایران را در ناحیه نیکوپل نابود کردند. به قول او نیروهای روسیه همچنین 4 محله را در همین ناحیه با توپخانه و موشک‌های گراد ضربه زدند و یک لوله گاز، خط برق و خانه‌های استقامتی را ویران کردند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیوی خود در شب 3 نوامبر گفت بیشتر از 10% اهالی اوکراین و یا 4.5 میلیون نفر بر اثر حمله های روسیه به نیروی برق ماندند. به قول او این واقعیت که روسیه به تروریسم انرژی رو آورده است ضعیفی دشمن ما را نشان می دهد. بخش قرغزی رادیو آزادی به خدمات اکتشاف مالی نزد وزارت مالیه و کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان مراجعه و شرح سبب های بستن صورتحساب بانکیش را خواست. تا این زمان مقامات قرغزستان شرح ندادند. روز 31 اکتبر دمیر بانک قرغزستان به بخش قرغزی رادیو آزادی به طور شفاهی خبر داد که صورت حسابش بسته شده است. دیرتر بانک به رادیو آزادی خبر داد که صورت حسابش در اساس قانون درباره مقابله با سرمایه گذاری فعالیت های تروریستی و قانونی گردانی درآمد های جنایی بسته شده است. رادیو آزادی میگوید صورت حساب بانکیش بدون اساس بسته شده است و پایمال سازی حقوق شهروندان قرغزستان است که در این رادیو کار میکنند. آخر ماه اکتبر سامانه بخش قرغزی رادیو آزادی در قرغزستان برای 2 ماه بسته شد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغزستان روز 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامید. به باور مقامات در این برنامه بیشتر مفقه تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نستایش وریمه طرح رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. حکومت قرغزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد اما قبول نشد. رهبر رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگوست. دادگاه شهر بوداپشت مرکز مجارستان یک شهروند تاجیکستان را که فعلا از آن نام برده نمی شود اما به اطلاع مقامات به اتهام زرخریدی در کافتکاب بین المللی است تا نیمه ماه دکبر به حبس گرفت. بازداشت او بر اساس درخواست حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه دادگاه بوداپشت اون ماه اپریل سال 2016 از تاجیکستان به ترکیه و سپس سوریه رفته به صف سازمان تروریستی داعش پیوسته است. سازمان هنگری تودی روز 4 نوامبر نوشت این شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده در کشور با خطر 12 سال زندان روبرو است. دادگاه بوداپشت روز 3 نوامبر احتمال استرداد او را نیز بررسی کرده ولی خودش خواست است به تاجیکستان نفرستند. به اطلاع رسمی در سال 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو تروریستی به مثل داعش پیوستند. بسیاری از آنها کشته و قسمی هم به تاجیکستان برگشتند، به زندان محکوم و یا عفو شدند. قسم دیگر با درخواست تاجیکستان و روسیه توسط انترپول یا پلیس بین المللی در جستجو هستند. تاکنون بیش از 220 زن و کودک جنگجویان را از عراق و سوریه به تاجیکستان آوردند. آمریکا با نیروهای عملیات ویژه وزارت دفاع ازبکستان 50 ماشین جنگی پولاریس MRZR داده است. با آگهی سفارت آمریکا در تاشکند در مراسم تقدیم ماشین‌ها جنرال مایور وندول هاگلر معاون فرمانده نیروهای خشکی‌گرد مرکزی ایالات متحده اشتراک کرد. تکنیک‌ها در چارچوب برنامه تقویت اقتدار شریکان به ازبکستان تقدیم شدند. ارزش عمومی آنها 2.8 میلیون دلار تشکیل می‌دهد. انتقال این تکنیک‌ها تنها یکی از نمونه‌های کمک است که ایالات متحده برای سهم‌گذاری در دفاع از استقلال ملی و تمامیت ارضی ازبکستان پیشنهاد می‌کند. ایالات متحده بی‌صبرانه منتظر رشد منبعی شریکی میباشد که در 31 سال اخیر به طور قابل ملاحظه پیش رفته است، اظهار داشته است وندل هاگلر در مراسم تقدیم ماشین ها. نشریه بریتانیایی شپ هارت میدیا ماه فوریه امسال خبر داد که ازبکستان در چارچوب برنامه فروش تجهیزات نظامی آمریکا در خارج 38 هواپیمای خردی آمریکایی اکتشافی پوما را می‌خرد. ایلان ماسک که از 28 اکتبر امسال مالک و رهبر تویتر شد، اعلام کرد نصفی از کارمندان این شبکه اجتماعی را سبکدوش خواهد کرد. خبرگزاری بلومبرگ نوشت که در تویتر 7500 کس کار میکنه، اکنون بیشتر از 3700 کس از کار رانده خواهد شد. ایلان ماسک مؤسس سپیس ایکس و تسلا روز 28 اکتبر تویتر را با قیمت 44 میلیارد دلار خرید و مالک و رهبر این شرکت شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
دادگاه در شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 38 ساله زوقبیک سعید امینی را به گناه افرادگرایی از جمله پیروی به گروه ممنوعی 24 به 7 سال زندان محکوم کرده است. دادستان به او 7.5 سال محرومی از آزادی خواسته بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است که هیچ گناه ندارد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. زایرشاد دولتیار و وکیل مدافع خبرنگار روز 4 نوامبر به رادیو آزادی گفت حکم زوقبیک سعید امینی روز 3 نوامبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته اعلان شد و افزود که تنها بعدی مشورت با زیر حمایش تصمیم میگیرند که بازبینی حکم را طلب کنند یا نکنند. جزئیات دیگر حکم دسترس نیست. پیشتر پیوندانش گفته بودند که سعید امینی روز 3 نوامبر در مرافعه گفته است بیگناه است و به زینه های بالایی دادگاه و پرزیدنت نامه شکایتی خواهد نوشت. این روزنامه‌نگار تاجیک به همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار شده است. خودش بارها گفته بود که به هیچ سازمان گروه وابسته نیست. هر دو سازمان نیز هر گونه همکاری را با زوقبیک سعید امینی رد کردند. محمد صابر عبدالقهار یک مسئول گروهی در تاجیکستان ممنوع 24 میگوید زوقبیک سعید امینی هیچگاه عضو آنها و یا همکارشان نبود، بلکه در شبکه‌های اجتماعی به گفته او حقیقت را می نوشت. وی افزود
و این بار اول نیست که ژورنالیست ها با همکاری با حرکت سیاسی گروه 24 و با دیگر حزب‌های سیاسی گناهکار شده پشت پنجره روان کرده میشن و سبب اساسی این است که حکومت امروز تنقید را قبول ندارد و این نفرانی که در درون بودن روزنامه‌نگاران اینها تنها از کمبودی ها میگفتند و اینها را میخواستند که ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان، اینها در یک حکومت آباد پیشرفته زندگی کنند.
زوقبیک سعید امینی که قبلا در تلویزیون دولتی تاجیکستان هم کار کرده است، سالهای اخیر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و آشکارا عملکردهای مقامات حکومت را تنقید می‌کرد، کاری که خبرنگاران داخلی بسیار کم می‌کنند. به گفته ظفر صوفی روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، زوقبیک سعید امینی فقط برای آشکارگویی پس پنجره فرستاده شد.
معمولا حکومت‌های مردمی از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل هیچ حراسی ندارند. این حکومت های نامردمی و دیکتاتوری هستند که از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل می ترسند و طبیعی است که پیش راهشون میگن خبرنگار را مجازات میکنن. هدف اصلی طبیعی است که گرفتن پیش راهی آشکار شدن اسرار مگوشون است.
زوقبیک سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. خبرنگار پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره‌های آنهایی دانسته می‌شد که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از معرکه های انتخاباتی تلاش کرد که به طور خودپیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه های انتقادی ژورنالیست شد. زوقی بیگ سید امینی بارها به منطقه نزاد در مرز تاجیکستان و قرقیزستان هم رفته از آنجا گزارش میداد. سالهای آخر به صاحبکاری و برنامه های خیریه مشغول بود. در نیم سال آخر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفری آنها زندانی شدند. به جز از زوقی بیگ سید امینی، محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و دلیر امامعلی به 10 سال زندان محکوم شدند. چند نفری دیگر محاکمه می شوند و منتظر حکم هستند. حامیان حقوق خبرنگاران در تاجیکستان می گویند محاکمه هایی که تا حال صورت گرفتند مخالف به معیارهای بین المللی هستند. سازمان های حامی حقوق از جمله دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که زوقی بیگ سید امینی و خبرنگاران دیگری تاجیک را آزاد کنند و بگذارند که رسانه ها بی‌ترس و بیم فعالیت کسبی خود را اجرا کنند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی.org بشنوید.
مجلس امریکا هفته آینده شاید به دست جمهوری خواهان افتد. یاری های امریکا با اوکراین چی می شود؟ در این باره گزارش من خیرمون با قزاده. از زمانی هجوم بدلیل روسیه به خاک اوکراین در آخر ماه فوریه امسال، ایالات متحده امریکا در عموم به کیف 60 میلیارد دلار کمک کرده است. اگر در انتخابات هفته آینده جمهوری خواهان نظارت یک یا هر دو پالاته کنگره را به دست گیرند، کمک ها زیر فشار خواهند رفت. ماه سپتامبر نیروهای اوکراین با استادگری سخت توانستند ارتش روسیه را در شمال و شرق ولایت خارکوف تارومار کنند. زمینه این پیشرفت را اراده قوی خود اوکراینی ها، تاکتیک درست جنگ و هم سلاح های غربی فراهم کرد. از زمان شروع جنگ ایالات متحده آمریکا نظر به همه کشورهای دیگری ناتو با اوکراین یاری بیشترین را رساند که مجموعاً زیاد است 60 میلیارد دلار را تشکیل داد. این یاری ها در شرایطی رسانده شد که نه همه در واشنگتن با دوام دادن آنها راضی‌اند. در این مسئله بین سیاستمداران ضدیت جدی وجود دارد و احتمالاً همین موضوع هم به نتیجه های انتخابات کنگره در تاریخ 8 نوامبر تاثیر گذار شود. اختلاف از آنجاست که شماره افزاینده جمهوری خواهان و تعداد از دموکرات ها علاقه از یاری های بی آخر و دائمی امریکا با اوکراین اظهار نگرانی میکنند. بر پایه پرسش های افکار عموم، امکانیت جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان که 435 کرسی عبارت است خیلی زیاد است. در سنت از 100 کرسی 34 عددش هدف سبقت خواهد بود و سرنوشت آن فعلا معلوم نیست. دموکرات ها از سال 2020 به این سو در هر دو پالاته کنگره امریکا اکثریت را تشکیل میکنند. از حالا رهبران جمهوری خواها گفتند که یاری های امریکا با اوکراین بی برکش بودن نمیتواند. کوین مکارتی که در صورت غلبه جمهوری خواها میتواند رهبری مجلس را به دست گیرد، در یک مصاحبه اش گفت که مردمی که در حالت رکود اقتصادی قرار میگیرند به آسانی برای اوکراین پول جدا نمیکنند. در صورت سرکار آمدنش مکارتی میتواند به هیچ مشکل در کمیته های بودجه و امور خارجی نفرانی را تعیین کند که دلگرمی زیاده برای کمک به اوکراین ندارند. در پرسش های افکاری عموم اکثر امریکایی ها گفتند که برای آنها موضوع تورم، بالا رفتن نرخ بنزین، افزایش جنایتکاری، بدتر شدن وضع اقتصاد خیلی مهم است و این نگرانی ها با شعارهای دائمی جمهوری خواه هماهنگ می باشد. به هر صورت در برنامه های تبلیغاتی نامزدها یا در بحث های تلویزیون های آمریکایی موضوع جنگ در اوکراین و دیگر موضوع های بین المللی خیلی کم مطرح می شوند. جان هربست سابق سفیر آمریکا در کیف اظهار نظرهای مکارتی را نگران کننده نامید، ولی پیش بینی کرد که برتری جمهوری خواهان یا دموکرات ها در کنگره به کمک ها برای اوکراین آسیب نمی رساند. او در صحبت با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: اگر در برنامه کمک به اوکراین کاهش دیده شود، من خیلی حیران می شوم. چون به گفته او، به نظر می رسد که بسیار جمهوری خواها ضرورت یاری های نظامی را خیلی خوب درک می کنند. میچ مکونل در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنت رهبری را به عهده می گیرد و این سیاست مدار با دستگیری آشکارایش از یاری ها با اوکراین معروف است. او گفته است کمک به اوکراین سرمایه گذاری به امنیت ملی خود امریکایی ها بوده، حکومتی بایدن و همپیمان های ما باید برای تامین نیازهای اوکراین در مقابل تجاوز روسیه یاری بیشتر رسانند. در میان دموکرات ها هم گروهی خورده هست که خواستار گفت و شنید بایدن با کرمل برای ختم جنگ می باشد. نامه‌ای که این گروه چندین ماه پیش نوشته بود در پی تنقید ها در داخل دموکرات ها رسانه ای نشد، ولی همه گونه علامت اینکه امریکا شاید دادن یاری های عظیم را به اوکراین بازبینی کند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را نیرو می بخشد. با باوری روبلی، یک نظامی و کارشناس کالج سلطنتی لندن، همه گونه پیام های امریکا در تاثیر گذاری به مسکو مهمند و اگر کرملین داند که امریکا به یاری دراز مدت اوکراین عهده‌دار شده است، به احتمال زیاد زودتر به گفت و شنید آماده می شود. برخی از قانونگذاران امریکایی با اشاره به مشکل دیرینه فساد در اوکراین و شیوه استفاده شدن یاری های امریکایی اظهار شبهه کردند. دانیل وایدیچ که شرکتش یوکستاون سالیوشنز در واشنگتن از نام اوکراینی ها عمل میکند گفت برای از بین بردن چنین انتقاد و نگرانی ها کیف هم باید بهتر کار کند و صرف کمک ها را بخصوص در بخش غیر نظامی گزارش دهد. انتخابات کنگره روز 8 نوامبر در بین مهلت رئیس جمهوری بایدن دموکرات برپا می شود و به همه خاطر میان دوره ای نام گرفته است. در تاریخ انتخابات ها تقریبا همیشه چنین شده است که حزبی که کاخ سفید را نظارت می کند در انتخابات های میان دوره کنگره مغلوب می شود. همچنین در تاریخ همه انتخابات ها موضوع اقتصاد برای آواز دهندگان مهمتر از هر چیز دیگر بوده است. بسیار اقتصاددان ها گفتند که اگر در ماه های نزدیک پایین روی نشان داده های اقتصادی ادامه کند، رساندن یاری های کلان حجم با اوکراین مشکل می شود. با باوری ویلیام کورتنی، سفیر سابق امریکا و تحلیلگر مرکز تحقیقاتی رند کارپوریشن در واشنگتن، پیشرفت اوکراینی ها در جنگ، آزاد کردن قلمرو های بیشتر از دست روس ها و آشکار شدن جنایت های سنگین آنها می تواند پشتیبانی سیاسی امریکا و اروپا را از اوکراین نیرو دهد.
شامی عروب سی تو مهمان بودمه، در بندی خیال سی نگریان بودمه، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در غمی قیست پتی تو حیران بودمه، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غم قیست حتی تو حیران بودم، راهی تو سفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد نباد و سچندم، تو مهمون بودم در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگر، من در غم قیست وقتی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خودم غمی تو، شب دیر همیشه بودم همی تو، من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم همی تو، من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم.
پوشیدن حجاب اسلامی در ترکیه دیگر باره به یک بحث سیاسی تبدیل شده است. با نزدیکتر آمدن انتخابات، رهبران احزاب سیاسی وعده می‌دهند که در صورت پیروزی پوشیدن این لباس را برای زنان قانونی خواهند کرد. مسئله که ده سالها باز در مرکز مبارزه های سیاسی ترکیه قرار دارد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. انتخابات پرزیدنتی در ترکیه ماه ایونی سال آینده برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و کمال قلیچ در اغلو رئیس حزب جمهوریت خلق، حزب اصلی مخالف، وعده دادند که حق پوشیدن حجاب را قانونی میکنند. با قیده تحلیلگران، برداشتن محدودیت حجاب پوشی در 10 سال پیش یکی از دستاوردهای اساسی اردوغان بود. امینه اوچاق، خبرنگار و تحلیلگر ترک میگوید، منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد.
منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد. در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضیشان تا حال به کار پیشینه‌شان برگشته نمی‌توانند.
در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضیشان تا حال به کاری پیشینشان برگشتن نمی توانند. از اول سال 1990 تا سالهای 2000 دانشجویانی که حجاب می پوشیدند به دانشگاه راه نمی یافتند. وکیل و دادرس و یا وکیل پارلمان شدن نمی توانستند. حزب جمهوریت خلقی طرفدار سخت نظام دنیوی است، از طرفداران منع حجاب بود و حالا برعکسش را می خواهد. به باور تحلیلگر سیاسی و دینی استر گازایدین، حزب جمهوریت خلق باری همان محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است. تغییر سیاست حزب از آن سبب است که در عهد 20 ساله اردوغان نسل نو بدون آن محدودیت ها بزرگ شده است. طبقه میانه حال محافظه‌کار هم پیدا شد و رشد کرد. همین مردم و گفته تحلیلگران حالا در اندیشه تورم زیاد و مشکلات اقتصادی کشورند، نه بحث های قدیمه دینی. جان سلچوقی تحلیلگر اقتصادی میگوید مبارزه های سیاسی که والدین جوانان داشتند مبارزه آنها نیست، پروای آن را هم ندارند.
با باور من حزب جمهوریت خلق باری همون محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقیت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است.
مثلا برای یک دکتر حجاب پوش که در دانشگاه میخواند، نگاه داشتن حجاب در سرش مهم نیست. برای او مبارزه برای دانش بهتر و کاری بهتر با مزدی بالا مهم است. اما اردوغان نه تنها حق حجاب پوشی بلکه اصلاحات در قانون اساسی برای حفظ به گفته او ارزش های خانوادگی را به صحنه کشیده است. منظور جنبش اقلیت های جنسی است که به گفته آقای اردوغان مردم را از راه می زنند. استر گازایدین تحلیلگر سیاسی و دینی گفت تاکید سخت به ارزش های آیلوی محافظت آیله می کند.
تأکید سخت به ارزش های آیلوی محافظت آیله می کند. بیشتر به مسئله روسری تأکید می شود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است، ولی تأکید به گروه های اقلیت های جنسی و غیر است. او می خواهد حلقه های محافظه کار را بر ضد آن گروه ها برخیزاند.
بیشتر به مسئله روسری تأکید می شود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است. تأکید به گروه های اقلیت های جنسی و غیر است. او می خواهد حلقه های محافظه‌کار را به ضد آن گروه ها برخیزاند. از حالا سرکوب جامعه های اقلیت های جنسی ترکیه که یک زمان آشکارا عمل می کردند زیاد شده است. تظاهرات به ضد آنها هم آغاز یافته است که بخش از مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده دانسته می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ما محمد سلطان روزنامه‌نگار و مامور پیشین امنیت را که ماه سپتامبر به 7 سال زندان محکوم شده بود از بازداشتگاه به محبس بردند. پیوندانش از آن نگران بودند که او در بازداشتگاه دوشنبه در وضعیت خوبی نبود. مقامات نگفتند که چرا پس از اعلان حکم او را زود به زندان انتقال ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. حقوقدان جمشید یوروف روزی 3 نوامبر گفت بر اساس قانونهای تاجیکستان بعد از 14 روز اعلان حکم باید محکوم شده را از بازداشتگاه به محبس برند. او باور دارد تقریبا 2 ماه در بازداشتگاه ماندن محمد سلطان غیر قانونی است. در این مدت با او چی گذشته است معلوم نیست. محمد سلطان 72 ساله مامور پیشین امنیت در گذشته در نشریه کمسمول تاجیکستان کار کرده است. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک فعالیت مقامات تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و رهبران آن را تنقید می‌کرد. و ضد عملیات نیروهای انتظامی در بدخشان نیز بود که به اطلاع رسمی 29 ولی به اطلاع منابع غیر رسمی تا 40 کشته بر جای گذاشت. دادگاه او را به گناه دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی در شبکه اجتماعی گناهگار دانست. نزدیکانش گفتند با حکم راضی نیستند ولی بازبینیش را هم نخواستند. مقامات انتظامی دوشنبه محمد سلطان را روز 16 ایون امسال از خانه‌اش بردند و به ادعای خویشاوندانش با او حتی امکان ندادند که پای افزالش را بپوشد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفری آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7.5 سال و زفقی‌بیگ سیدامینی به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید فشار را بسو کنند و روزنامه‌نگاران بلاگران را آزاد کنند ولی مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه های اشتراکی ورزشکارانی تاجیک در 3 روز مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در اردن. پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفایف در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلم در آذربایجان برای مدال تلاش دارد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میانی بزرگسالان که در پایتخت اردن شهر عمان جریان دارد، تاجیکستان را 8 مشت زن، 5 مرد و 3 زن نمایندگی میکنند. در 3 روز مسابقات 5 نفر به رقابت پرداختند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو به دور دوم راه یافت. رقیبش نادر بدران از کویت به سبقت حاضر نشد. رقیب بهادر در مرحله 8 نهایی مشتزن تایلندی سامچای ونگسوان می باشد. مشتزن دیگری تاجیک عبدالملک بولتایف نیز در وزن تا 75 کیلو بدون رقابت به دور دوم راه پیدا کرد. رقیبش احمد غسان از سوریه از سبقت دست کشید. ولی شباس نعمت اللایف در وزن تا 80 کیلو در دوری اول از نماینده هندوستان لکشو و جهر شکست خورد. در سبقت زنان شایره زلقینر و در وزن تا 60 کیلو در رقابت مقابلی رینکا تاناکا از ژاپن با حساب 5-0 غالب آمد و به دور دوم راه یافت. شایر زلقینر و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما در اوله 12 نفر یعنی 10 فرزنده، یعنی 3 دختر و 7 پسرین در اوله. من فرزند نهم از دخترو کنجگی. در اوله فقط من با ورزش مشغول هستم. با برادرم بسیار ورزشی کینوها فیلمها تماشا میکردیم. من با یعنی ورزشی بوکس مهر موندم، عین زمان مشغول شده استادم.
نماینده دیگری تاجیکستان میچگان سمد و در وزن تا 57 کیلو در دور اول از مشتزن تایپی چین یو تینگلین با حساب 0-5 ناکام شد. باز در رقابت ها میان مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، نوروز جفایف در وزن تا 86 کیلو و محمد ابراریدینوف در وزن بیش از 92 کیلو اینچنین در مسابقه زنان روح افزا حق نظر و در وزن تا 50 کیلو اشتراک خواهند کرد. مسابقات قهرمانی باکس آسیا در اردن تا روز 12 نوامبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، در مسابقه بین المللی جودا با نام باکو گرند سلم که 4 نوامبر در پایتخت آذربایجان باکو آغاز یافت، تاجیکستان را 12 ورزشکار در رقابت‌ها میان مردان نمایندگی می‌کنند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه عنعنوی بیش از 360 ورزشگر از 61 کشور 5 قاره دنیا اشتراک دارند. مسابقه از روی 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. در این مسابقه پرنفوذ تاجیکستان را 12 ورزشگر نمایندگی می کند. در روز اول مسابقه 4 پهلوان تاجیک، مسلم بیک کریموف و محمد محمدی زاده، هر دو در وزن تا 60 کیلو، کیومرس نورف و مولا رجب خلیفایف هر دو در وزن تا 66 کیلو رقابت کردند. از بین آنها تنها مولا رجب خلیفایف مبارزه را برای مدال ادامه می دهد. او بعد 5 پیروزی بر رقیبانش از مکزیک، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال برآمد. رقیب مولا رجب خلیفایف در دور نهایی دنیس ویرو از مولدوا می باشد. در دو روز این بعد از مسابقات گرند سلم در باکو، باز 8 پهلوان تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شریف، سامان محمدبیکوف، کامران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدوف، امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزایف و تیمور رحیموف وارد رقابت می شوند.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم،
سال پیش در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام قرار دارد. حکومتی او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه نوبتی گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف، سیاستشناس و معاون سابق رئیس مرکزی تدقیقات استراتیجی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان مبنای نهضت اسلامی هستند.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که آنها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل می کند، قانون های نو نوشته، اگر نوشته اش همش با قانون های سطح جهانی موافقت می کند، لیکن نو نوشته اش این از خودمون است و ما نمی توانیم اونها را دیگر کنیم.
برای آنکه امام علی رحمان رو ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه، یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد.
شنوندگان گرامی، برنامه گپی آزاد را در موج رادیو آزادی روز شنبه میشنوید و نوار ویدیویی آن را در صفحه یوتیوب روز 5 نوامبر یعنی روز شنبه تماشا خواهید کرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به ویژه گفتاری مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مهمانی امروزی ما هستند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
رحمت الله زایروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسرسیوم حقوقشناسان تاجیکستان، از آخری سالهای 1982 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منفعت حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند، از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67 71 ماده های کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولی در کمیسیون انتخاباتی وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیینات تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان تعیین می‌گردد، این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراسی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری‌ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضایم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتیند، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا، وقتی که باید در کنستیتوسی نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورقه های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر را.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتن نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی با دو ولایت و ناحیه های تابعه جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایت کتیف، زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتیم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد، من در این باره نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرفه بررسی کردیم، در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم، طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیاراً اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر، لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد، برای چی؟ این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه، وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم، در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن با فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاست، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید در انتخابات شرکت کنید، برنامه و حزبتون را تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن ما در حقیقت اشتراک کردیم،
اون وقت پارلمان 2020
2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجهش راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرستی حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کیها کدام نامزد تو اشتراک میکنن و ها تیار کردگی برآمدی خود را میخونن و طرفداری میکنن با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند، امضای همشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند، آن ورقه های امضا جمع کنید در بالاست هیچی نویسته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیون انتخاب یک جایه با کمیسیون انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنا تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزبای سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند، این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب رو برهم دادن یا کش قرار سود عالی کته و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت جنایت و انفرادی البته جزا یافتنش دکر، لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشته نشتر کرد. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را را انفرادی جواب جزا داده، لیکن حزب عمل کرده نشتر کرد بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 هم سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما اموی بودن مثال این عمل را نشان میدادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت چرا به نظرتون نامزد یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکنون این سببهای گوناگون دارند، گوناگون دارند. من فکر میکنم که اینجا سببهای هم سوبژکتیو هم ابجکتیو وجود داشتند، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجدنی. من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیلی بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو مثال که گرفتیم رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در جمهوری حزب سوسیال دموکراسی مسئله با استعفا رفتن رئیس هم رئیس رو هم میبینیم. این چگونه رئیسی حزب
سوسیال دموکرات؟
دا رئیسی حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکنون نفقه هم نزدیک شده استاد است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما رو برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار میشد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیونی نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایانی که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاره یا حاکمیت خلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثل این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنن دیگه میکنم در حقیقت زیدی کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثال عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم می شد و مردم تاجیکستان شاهدی این می شوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت
باشید. سلامت باشید.
شما ویژه گفتاری مهمونی آزادی رو شنیدید و در صحبت امروزی ما بودند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اینجا می رسیم به پایان این برنامه. تا صحبتی دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
کرا خوشبخت بدبخت کردی دیگره را دادی غمی تم خوسخت دنیا عجب از این گریز کردی یک را خوشبخت بدبخت کردی دیگره را دادی غمی تم خوسخت Tito